در از محرمات در حال احرام سایه افکندن محرم مرد در حال احرام است. فرض بفرمایید از جوف محرم شده هوا کرد چد روی سر خود سایه اشار سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله ات‌تاسعشر التذلیل فوق الرأس در این مطلب لعل بیش از ده فرد بیان می شود. فرع یک در اصل این حکم است که آیا التذلیل حرام یا جایز؟ این حکم ظاهرا والله العالم این در خاصت والعامه مورد اختلاف است. مشهور از علمای امامیه و من هم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیهم می فرماید این کار برای محرم حرام است. مراد از حرمت در اینجا حرمت تکلیفی است، حرمت وضعی شاید فرع دهم یازدهم بیاید در فرو آینده حرمت وضعیش بیان می شود. فعلا کلام در حرمت تکلیفی است کما فی الجواهر و غیره. این حکم نسبت به مشهور داده شده است و هم به کذالک. نظریه دوم این است که نه، این کار برای محرم حرام نمی باشد. تذلیل برای محرم حرام نمی باشد. عدم حرمت حکیه عن الاسکافی و مال الیه محقق سبزواری فی ذخیره برای کما این که این در عامه همین اختلاف است. ملاحظه بفرمایید، مغنی جلد 3 صفحه 142، فقه علی المذاهب الاربع جلد 1 صفحه 651. اونها هم اختلاف دارد. جماعتی از علمای عامه مثل حنابله میگوین حرام است. مقنی جلد 3 صفحه 142 مسئله 23 37 حنابله میگوین حرام است و جماعتی از اینا میگوین حرام است. شافعیه و جماعتی لعل حنفیه میگوین حرام نمی باشد. فعلیه اتفاقی در حرمت نه عند الخاصه هست نه عند العامه. مسئله عدات قول این است، قول بالحرمت و قول به عدم حرمت. نه هم ادعای اجماع جماعتی کردن که این ادعای اجماع هم ناتمام است، برای اینکه مسئله ای که اقلا چند طایفه از روایات متجاوز از 30 روایت دارد ادعای اجماع کردن ناتمام است. فعلیه ادله این دو نظریه دلیل بر حرمت، مرحوم نراقی در مستند ادعا می کند که بیش از 30 روایت که بیش از 5 طائفه هست دلالت بر حرمت دارد. دلیل بر حرمت تذلیل این روایات است. ما از این 30 روایت بلکه اکثر و از این توائف فقط اشاره به 5 روایت می کنیم که همین طائفه برای اثبات حرمت کفایت می کند، گرچه روایات دیگر هم در فروعات عشره خواهد آمد. ما فعلا کلاممون در اثبات حرمت تذلیل فی الجمله هست. فروعات این حکم شب باشد، روز باشد، در حال حرکت باشد، در حال نشستن باشد، زن باشد، مرد باشد، ماشین باشد، شتر باشد، سفینه باشد، اونها خواهد آمد. کما ترا در این روایات، خود این روایات به وضوح دلالت دارد که عامه هم خیلی با این حکم مخالف بودند. جماعتی از عامه می آمدن خدمت امام علیه السلام عرض می کردن چه فرق می کنه تو خیمه را شما می گوین جایز است در حال راه رفتن جایز نیست. معلوم میشه اختلاف بین اونها اشد از اختلاف بین ماست که این روایات واحدن بعد واحد خواهد آمد. دلیل بر حرمت کما ذکرنا طائفه ای از روایات است که 5 روایت از اقلن که این 5 روایت به وضوح دلالت بر حرمت دارد که 3 از 5 مطلقا میگوید حرام است و اون حدیث 3 و حدیث 7 و حدیث 8 از باب 64 از تروک احرام است که این 3 روایت من دون ذکر فرد من الافراد میگوید از تزلیل و حرام. 2 روایت که حدیث 1 و حدیث 4 از باب 66 از تروک مورد خاصی رو انگشتون گذاشته است. کنیسه حرام است، قبه حرام است، که واضح است این روایات هم از اینکه این 2 مصداق را ذکر کردن از باب مثال است. بر این اساس کما این 3 روایت مطلقا میگوید حرام است، کنیسه باشد، قبه باشد، محمل باشد، چت باشد، سفینه باشد، سیاره باشد، طیاره باشد، این اگر باب مثال گرفتیم این 2 روایت هم همون را میگوید. فعلیه انتخاب این 2 روایت از این لحاظ است که ما اینها را هم بر مثال میکنیم و لذا مفاد این 2 روایت با اون 3 روایت متحد است و اون این است که التذلیل للمحرم فی الجمله حرامون است. این روایات که اکثر اونها صحیحتون می باشد در وسائل جلد 9 صفحه 145 باب 64 حدیث 3 در روایت صحیحتون است. سؤال از تزلیل است، فقال علیه السلام لا. سؤال میکنه جایز این کار؟ ما فرمود لا. الروایت و صحیحت و دلالت و واضحت به این که این کار حرام است. حدیث 8 ای حدیث 7 ایزن معتبرتون است، در این حدیث ایزن این جمله آمده است، قال علیه السلام لا. سوال از کرد که سایه افکندن برای محرم چگونه است؟ امام علیه السلام فرمود لا یجوز. از روایت و معتبرت و دلالت و واضحت. حدیث 8 ایزن الدلالتو واضحتون است که در این حدیث ایزن سألتو عن الظلام بالمحرم فقال لا من حیث الدلاله قد روایتو واضحت الدلاله است ولیکن مع ذلک این روایت مؤید این دو روایت باشد بهتر است. جهت بهتر این است که این دو روایت این روایت هم به طریق مرحوم شیخ در تهذیب آمده هم به طریق مرحوم کلینی در کافی آمده. هر دو طریق مشکلاتی دارد. ملاحظه بفرمایید طریق مرحوم شیخ ان محمد ابن منصور ان هو علیه السلام اولین اشکال طریق شیخ این است که این روایت مضمرتون است، برای اینکه مراد از ان هو کیه؟ کدام امام است؟ اصلا امام است یا امام نیست؟ اگر اون کلمه علیه السلام را که نوشتن برداده معلوم نیست ان هو از کی بوده؟ از معصوم علیه السلام بوده یا از غیر معصوم بوده؟ از معصوم بوده از کدام معصوم بوده؟ همش مجمل است. این اشکال لایوهم. چرا لایوهم؟ برای اینکه همین روایت به طریق مرحوم کلینی مسندتون است. ملاحظه بفرمایید طریق مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن علی ابن احمد ابن اشیم عن موسی ابن عمر عن محمد ابن منصور عن ابی الحسن علیه السلام. مراد از ابی الحسن در اینجا معلوم است موسی ابن جعفر علیه السلام است. فعلیه این روایت ازمار طریق مرحوم شیخ صدمه به جایی نمیرسد، برای اینکه در کافی مسندتون است. سه اشکال دیگر در سند است که هم در طریق مرحوم کلینی هست هم در طریق مرحوم شیخ هست. ملاحظه بفرمایید در طریق مرحوم شیخ ان علی ابن احمد، در طریق مرحوم کلینی ان علی ابن احمد ابن اشیم. مراد از اون علی ابن احمد همین علی ابن اشیم است، برای این روایات این آقا سه جور نقل شده. در بعضی از روایاتش ان علی ابن اشیم، در بعضی از روایاتش مثل همین روایت ان علی ابن احمد احمد ابن اشیم، در بعضی از روایات مثل طریق مرحوم شیخ ان علی ابن احمد آمده. هر سه عنوان شخص واحد است و اون علی ابن اشیم است که توصیف نشده است. این یک اشکالی است که در این سند به چشم می‌خورد که لا فرق بین طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم شیخ. بعد مذکر نامن تحقیق که مراد از علی ابن احمد یا مراد از علی ابن اشیم علی ابن احمد ابن اشیم است، فعله این اشکال علی طریقین وارد است. اشکال دوم از ناحیه موسی بن عمر است. موسی بن عمر به این عنوان در حدود 55 روایت دارد، ولیکن این شخص مردد بین 6 نفر یا 7 نفر است که یک از این 7 نفر مسلم ثقتون می باشد. موسی بن عمر بن بزی این ثقتون است به اتفاق، بقیه یا مجهولن یا توصیف نشدن. این موسی بن عمری که در اینجا هست قطعا ابن بزی نیست، برای اینکه درباره او گفتم به این که نقل از امام ندارد، این نقل از امام دارد. فعلیه از ناحیه موسی بن عمر در این 2 طریق مشکلی دارید، برای اینکه اولا ثقه نیست و ثانیا اگر خیلی کسی این دست بونتر بکنه مردد بین ثقه و غیر ثقه از اعتباری درش نیست. کما این که این روایت از ناحیه محمد ابن منصور ایزن مشکلی دارد. محمد ابن منصور در سند 13 روایت واقع شده است تقریبا محمد ابن منصور مردد بین لعل 9 نفر است که 1 نفر از این 9 تا توصیف شده و اون 1 نفر محمد ابن منصور بزرج است. فعلیه از این ناگرم مشکلی داری. چرا؟ برای اینکه این محمد ابن منصور در این سند اولا توصیف نشده است و ثانیاً مردد بین ثقه و غیر ثقه هست. ذکرنا مراراً که مردد بین ثقه و غیر ثقه لا یمکن الاعتماد علیه. فعلیه این حدیث 8 خلاصه کنید مؤید باشد بهتره. چرا؟ برای اینکه علی طریق 4 اشکال دارد، علی طریق 3 اشکال دارد و علی تقدیرین این روایت به تنهایی قابل اعتماد نمی باشد و لذا قلنا به این که این روایت مؤید حدیث 1، حدیث 3 و 7 و حدیث 1 و 4 است. این روایاتی بود که ذکر فرد خاصی در اون نشده است، مطلق تذلیل است. کما سیاره که این مطلق تذلیل سیاره را شامل می شود، تیاره را شامل می شود، سفینه را شامل می شود، شاید درختم بعضی ها می گویند شامل می شود. حدیث 1 و 4 ذکر بعض از مصادیق این کبرای کلی است. ملاحظه کنید حدیث 1 که صحیحون است، ان محمد ابن مسلم سألتو عن المحرم یرکب القبه فقال علیه السلام لا، فرمود نه حرام است. حدیث 4 عن المحرم یلکب فتح کنیسه فقال علیه السلام لا و هو فی النساء جایز. فعلیه این دو حدیث شریف مؤید ما ذکرنا من الروایات که دلالت بر حرمت تذلیل محرم فی الجمله دارد. مراد از فی الجمله حرمت نیست، مراد از فی الجمله این است که آیا فرق است بین تیاره سیاره، چر، درخت، چطور یا فرق نیست. اون مربوط به اون است که در فروعات آینده روشن خواهد شد. این طایفه اولاست من خیال میکنه با ذکر همین پنج روایت در اثبات و حکم کفایت میکنه. طوایف دیگر اونها هم دلالت دارند، منتها اونها دلالتشون بعضی از اونها بالمطابقه است، بعضی از اونها بالالتزام است، بعضی از اونها به تضمن است که ضرورتی به اونها نیست. مثلا در بعضی روایات این گونه آمده است: احرم از هل من احرم، سر تا مقابلش خورشید بگیر در حال احرام. خب معلومه این ملاحظه با این است که چد نباشد دیگه، ماشین نباشد، سفینه نباشد، کسی تو سفینه است که سرش مقابل خورشید می. از هل من احرام یعنی برای رضای خدا شما در حال احرام سر برهنه باشد، مقابل خورشید باشد، گرمای خورشید تا به سرت برسه. در یک روایتی است که مسایعتی شخص یاد میکنه که کسی به این که تو چرا این کار کردی، این که جایزه، از عامه بود. اونم بهش گفت که درستی جایزه، ولیکن من برای خدا این کار نمیکنم. پیغمبر که فرموده از هل من احرم، حالا اولی بگفته نه نه، اما من برای رضای خدا میکنم، برای اون روزی که در گرمای روز قیامت برای من فایده داشته باشد، من برای این کار میکنم، نه برای این که واجب است یا احرام. و کیف کان، دلیل بر نظریه اولا به نظر بنده همین پنج روایت کفایت میکند، گرچه کل این روایات واحدن بعد واحد سندن و دلالتن خواهد آمد. برای نظریه دوم که ابن جنید و مرحوم سبزواری فرمودن، دو دلیل آوردن. دلیل اولشون این است که اصل میگوید حرام است، به این بیان که ما شک داریم تزلیل برای محرم حلال است یا حرام است، شک در تکلیف است، مجرا براءت است. دلیل دوم این جماعت استدلال به سه روایت است که در باب 64 از طرق احرام موجودتون است. جواب از دلیل اول واضح است، برای اینکه اگر 30 روایت میگوید حرام است، یک روایت میگوید حرام است، نوبت به اصل نمیرسه. برای اون روایت از دلیل لفظی است، اصل عملی با وجود دلیل لفظی جا ندارد، برای اینکه دلیل لفظی یا حاکم است یا وارد است. فعلیه استدلال به اصل کما انبرزن ناتمام است. چرا؟ برای اینکه مورد از موارد تمسک به اصل نمی باشد، برای اینکه اصل دلیل فقاهتی است، روایت از ادله لفظی است، از امارات است، وحی مقدمتون علی الاصول اما حکومتا و اما ورودن. خب بعد از تعارض باید تعارضی باشد. اگر تعارضی بود بعد از تعارض همه جا باید رجوع بحث نمیشه. باید اگر اخلاقاتی هست رجوع به اون اخلاقات بشود. این لم نقل بکن الاخلاقات منال مرجحات، اختلاف در اون صفحه آخر شیخ در رسائل راهش نکردیم که مرجحون او مرجعون و کیف کن ناشد حتی به این که در این مسئله که سی روایت دارد وجهی برای رجوع به اصل نمی باشد. انما الکلام در استدلال به این سه روایت هست که فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علیه.